سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام، سلام و هزاران درود به تک تک شما شنوندگان بی نظیر رادیو سوینا. امروز 18 روز فروردین سال 1400 هست و ما بسیار خوشحالیم که در سال جدید با کلی برنامه جذاب در کنارتون هستیم. امیدوارم تا اینجای سال بهتون خوش گذشته باشه و تعطیلات خوبی رو در کنار عزیزاتون سپری کرده باشید. شاید نوروز امسال و سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا متفاوت بود و نتونستیم آزادانه در کنار عزیزانمون باشیم یا سفر بریم، ولی تجربیات متفاوتی هم در این مدت به دست آوردیم. قدر سلامتی خودمون و عزیزانمون رو بیشتر دونستیم و برای حفظ سلامتی همدیگه تلاش کردیم و حتی خیلی از کارهایی که تا اون موقع فرصت انجامش نبود رو انجام دادیم. در این دوران مهمترین چیز اینه که از هر شرایطی فرصت بسازیم، دید مثبت داشته باشیم و از زمانی که در حال گذشتن هست بهترین استفاده رو بکنیم. برای تک تک شما عزیزانی که صدای من رو میشنوید آرزو میکنم امسال سال بهتری باشه، سالی باشه سرشار از سلامتی، برکت و حال خوب. از تمام کسانی که در سال گذشته ما رو در برنامه‌های رادیو سوینا همراهی کردند بسیار سپاسگزارم. شنوندگانی که در سال گذشته همراه برنامه ضرباهنگ بودند میدونن که ما در این برنامه به حوزه موسیقی فیلم میپردازیم و هر قسمت با حضور یک مهمان موسیقی یک فیلم رو مورد بررسی قرار میدیم. ولی امروز ما یه ویژه برنامه داریم. اولین ضرباهنگ سال 1400 کمی متفاوته. امروز ما مروری میکنیم بر قسمت‌های پیشین برنامه ضرباهنگ در سال 99 و نگاهی میکنیم به موسیقی فیلم‌هایی که با مهمانان برنامه به بررسیشون پرداختیم و کمی درباره ادامه راهمون در ضرباهنگ بهتون میگیم. پس جایی نرید و امروز در اولین برنامه ضرباهنگ در سال جدید با ما باشید. به طور کلی موسیقی فیلم یا موسیقی متن به موسیقی گفته میشه که منحصراً برای یک فیلم سینمایی یا یک مجموعه تلویزیونی ساخته میشه یا بخشی از مجموعه صداهای ضبط شده بر روی یک فیلمه و قدمت اون به مقطع پیدایش هنر سینما باز میگردد. حتی تا قبل از ناطق شدن سینما برادران لومیر در سال 1895 میلادی در نمایش خود از یک پیانیست دعوت کرده بودند تا در پس زمینه فیلم موسیقی اجرا کند. اجرای موسیقی همزمان با نمایش فیلم به اون کمک میکرد که مردم رفته رفته سکوت را رعایت کنند و متوجه اتفاقات روی پرده بشن. در دوران صامت از ارگ در سالن‌های نمایش استفاده می‌شد که به غیر از اجرای موسیقی توانایی تقلید اصفاتی مثل سوت و بوق رو هم داشتن. در سال 1927 برادران وارنر فیلم ناطق رو به دنیا عرضه کردند و تحولی عظیم در تاریخ سینما پدید آوردند. از این پس موسیقی به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر از سینما محسوب می شد و یک برگ برنده برای فیلم به شمار می رفت. تا امروز آهنگسازان بیشماری آثار بی نظیری رو در این حوزه خلق کردند و در هر فیلم بسته به نوع فیلم نامه ممکن است آهنگساز از موسیقی پاپ، جاز، الکترونیک، بومی یا کلاسیک استفاده کنه. در برنامه زرباهنگ برای همسو شدن با اهداف سوینا و اهمیت این موسیقی ها از بهار سال گذشته هر قسمت به بررسی یک موسیقی فیلم پرداختیم. شاید بشه گفت بررسی این موسیقی ها از لحاظ تحلیلی در سینمای ایران کمتر بهش پرداخته شده و ما در زرباهنگ سعیمون رو کردیم که با تولید محتوای جذاب شما رو با این موسیقی بیشتر آشنا کنیم. در این برنامه قصد ما پرداختن به این موسیقی ها از نگاه آهنگسازان و بررسی رویکرد آهنگسازان مختلف در آثار مختلفشونه تا اینکه نگاهی منتقدانه و آسیب شناسانه داشته باشیم. حالا در اینجا دعوتتون میکنم بریم با هم برخی از برنامه های زرباهنگ رو بخش هایش رو بشنویم. جایی نرید، با ما باشید. از موسیقی فیلم مادر و حضور گروه کامکارها در سینمای ایران شروع کنیم. بله، استاد ارسلان کامکار میهمان ما بودند و درباره حضور موسیقی ایرانی بر روی تصاویر بی‌نظیر استاد علی حاتمی بهمون گفتند.
این آقای حاتمی با بیژن ما داشتن کار میکردن، اتود میزدن برای فیلم جهان پهلوان تختی.
درست.
اتوده که دف و اینا سازای کوبی باشه، اتود اونو می زدن. بعد آقای حاتمی در همون زمان فیلم مادرم می ساخته، به بیژن میگه که به یکی از برادرات پیشنهاد بده که فیلم منو میتونه بسازه چون من هوای حال و هوای سنتی داره و اینا، میخواست در اون شکل باشه نه ارکستر سمفونیکی. بعد ویژنم به من گفت، منم خب با شناختی که از اصلا خیلی وقت پیش از حاتمی داشتم، یعنی زمان شاه اون مجموعه مولوی و اینا، شناخت داشتم از آقای حاتمی، خیلی دوست داشتم کاراشو، منم قبول کردم. بعد یکی دو جلسه با خودش آقای حاتمی جلسه داشتیم که فقط ایشون گفت فضا سنتی، سازای سنتی باشن دیگه، بعدش دیگه سپرد به خودم، هیچی مثلا که بگه این صحنش نمیخوره، این صحنش فلانه، این من اینجوری میخوام، اینجور این چیزی که کارگردانه دیگه متاسفانه میگن. ایشون اصلا فقط سپردن به خودم که هر چی به نظرم میاد بنویسم. موسیقی رو طوری نوشتم که اولا به طور جداگانه‌ام شنیده بشه غیر از فیلم، و یکی این که روحیه روح کلی فیلم در هر قطعش باشه. حالا اینجوری نباشه که این قطعه مخصوص اینجاست، نه، میتونه هر جا استفاده بشه برای روح کلی فیلم،
در کل فضای فیلم رو می‌خواستین نشون
بده.
ما تمام سعیمون رو کردیم که فیلم‌هایی که انتخاب می‌کنیم تا درباره موسیقی فیلمش صحبت کنیم از فیلم‌هایی باشه که در سایت سوینا نسخه ویژه نابینایانش موجوده. ولی خب استثناهایی هم وجود داشت، مثل فیلم‌هایی که در حال اکران بودن یا تازه اکران شده بودن یا مناسبت‌های خاصی که بود. مثلا در روز جهانی انیمیشن ما با یک میهمان بی‌نظیر به گفتگو نشستیم. آقای کریستوف رضایی نازنین از موسیقی انیمیشن آخرین داستان و نگاهی که به موسیقی این انیمیشن داشتن به همون گفتن.
به هر حال وقتی که شما قرار موسیقی بسازیم برای متونی که شاهنامه هست، خیلی باید با آرامش و دقیق حرکت کنید و خیلی مهم بود برای من که حداقل سعی کنم نزدیک اون شاهکاری که شاهنامه هست باشم و تو موسیقی اون اتفاقی که تو شاهنامه میفته، که عملا شاهنامه داستان ملت ایرانه و تنوع که این داستان داره، میخواستم تو موسیقی هم اشاره بکنم. سرمایه و ثروت فرهنگ ماست، ایران زمینه، و دوست داشتم که سعی کنم نزدیک به این فرسک بزرگی که شاهنامه هست از لحاظ داستانی و پرسوناژهای مختلف و ادبیات، البته خیلی حرف پررویی هست که میزنم الان، چون واقعا به پای این شاهکار قطعا نمیرسم، ولی به هر حال برای من الگویی بود که سعی کنم از طریق موسیقی به این برسم. بعد برای اون قسمت ایرانی فکر کردم که بیام همینطوری که شاهنامه کل ایران زمین رو نشون میده یا بیان میکنه، بیام تو موسیقی این اتفاق هم بیفته.
درسته.
تنوعی که موسیقی ایران زمین داره، موسیقی مقامی، موسیقی بومی ما وجود داره، یعنی واقعا بین شمال و جنوب دو تا دنیای مختلفه، بین خراسان و کردستان دو تا دنیای مختلفه، بین هم از لحاظ سازی هم از لحاظ صوتی، یعنی آوازی، یعنی یه شروخانی جنوب هیچ ربطی به نوع خوندن مناطق اورامان نداره.
بله.
یا رقص شمشیر ترکمنا نداره. افتخار بزرگی که داشتم اینه که بابت این موسیقی فیلم جایزه جشنواره دنیای تصویر، جشنواره حافظ،
بله،
گرفتم بابت بهترین موسیقی متن.
میشه موسیقی آخرین داستان رو یک مانیفست موسیقایی برای شما دونست؟ به خاطر اینکه واقعا انگار همه اینا توش دیده میشه.
خیلی لطف دارین میگی، من امیدوارم بازم مانیفست بنویسم. ببینیم، فکر میکنم برای من خیلی خیلی کار مهمی بود، یعنی واقعا خوشحالم که تونستم اون چیزی که دوست داشتم انجام بدم.
یکی دیگه از آهنگسازان بنامی که ما رو در این برنامه همراهی کردن آقای پیمان یزدانیان بودن که با ایشون به گفتگو برای موسیقی فیلم‌های بنفشه آفریقایی و دوئت نشستیم.
به هر حال خوندن داستان اولین قدمه، بنابراین اون چیزی که باید در نگاه اول آدم رو جذب بکنه قاعدتا داستان و ساختار اون سناریو هست. من هرگز اینقدر به صورت لاجیک، منطقی و تصمیم گیرانه راجبه ساخت موسیقی یک فیلم اصلا فکر نمی کنم. خیر، من اگه موسیقی این فیلم رو خلوت در نظر گرفتم، علتش این نبوده که میخواستم فقط یه شکوه باشه و این تنهایی اون رو عرض کردم چون اصلا عزیز من ایشون تنها نیست، ولی حتی اگه بگیم مستقلم هست، هدف این نبوده که موسیقی مثلا خیلی خلوت و تنها یا مستقل باشه، نه نه به هیچ وجه چنین ایده ای نبوده. بافت کلی فیلم و داستان که در واقع محورش سه تا شخصیت بیشتر نیستن، بتونیم بگیم سه تا شخصیت به اضافه یکی دو تا شخصیت جانبی، برای من ایجاب میکرده که موسیقی خلوتتری رو بنویسم. ولی اساساً ایده موسیقای این فیلم ترانه‌ایه که شکوه در واقع توی فیلم زمزمه میکنه یک جایی با شوهرش، در حالی که موتور دستشونه دارن راه آروم راه میرن، و من بر اساس اون در واقع موسیقی این فیلم رو انگار یک بار نوشتم. من با تلفیق هنگرام و پیانو در واقع خواستم یک فاصله‌ای بین واقعیت و خیال به وجود بیاد، یا یک صدایی که ما رو یه چیزی که میشناسیم و یه چیزی که نمیشناسیم یا ترکیبشون برای ما یه مقداری عجیب خواهد شد. واقعیت اینجاست که موسیقی در این فیلم یا در دوئت به تصویر کاری نداره، در واقع به ذهن بازیگر کار داره، در واقع کاراکترها درونشون، افکارشون، احساساتشون، گم شدناشون، تاریکی ها و زوایای تاریک روحشون، وجودشون، دلتنگی هاشون و بعد شاید روشن شدن تکلیفشون در زندگی، تکلیفشون در رابطه خیلی برمیگرده. در واقع موسیقی افکار و احساسات تا موسیقی تصاویر.
در برخی برنامه‌ها کارشناسانی رو دعوت کردیم تا درباره رویکرد آهنگسازان در یک فیلم گپ و گفتی داشته باشیم و سعی کردیم نگاهی تحلیلی به آثار قدیمی‌تر مثل دوران طلایی هالیوود یا فیلم‌های ایرانی قدیمی داشته باشیم. در این مسیر استاد نادر مشایخی عزیز موسیقی فیلم لورنس عربستان رو برای ما مورد بررسی قرار دادن.
موریس شاه واقعا جز آهنگسازه موسیقی فیلمه که واکنش نسبت به صحنه های فیلم نشون میداد و واقعا مکمل بود موسیقیش برای فیلم. شما فقط به اون صحنه نگاه بکنید که لارنس برمیگرده توی بیابون برای اینکه قاسم رو نجات بده، ببینید موسیقی از این صحنه درست کرده که در تاریخ سینما بی نظیره. واقعا این در روی من تاثیر خیلی خیلی شدیدی گذاشت، برای اینکه من 5-6 سال بیشتر نداشتم وقتی که این فیلم رو دیدم. اصلا بعد از این فیلم بود که تمام تصمیم و هم زندگیم این شد که برم دنبال موسیقی. اینی که موریس شاه واقعا میتونست این حال و هوای موسیقی شرق و باش کار بکنه واقعا شکی نیست، خیلی خوب. منتها مسئله اینه که فقط داره توی موسیقی تونال این کار رو میکنه، اصلا وارد مقام و دستگاه ها نمیشه، بلکه فقط تو موسیقی تونال با استفاده از امکاناتی که در اونجا هست سعی داره شباهت ایجاد کنه، شباهتی که مثلا تو گام های مینور یه هم میبینی مثلا دوم درجه دوم و نیم پرده میره پایین آکوردشو، یا اینکه از دوم افسوده زیاد استفاده میکنه برای اینکه شباهت ایجاد شه. موریس شاه با این که یکی از بهترین آهنگسازهای موسیقی فیلمه، با این حال به اعتقاد من از لحاظ تاریخ موسیقی به اون شکل رولی بازی نمی کنه واقعا. یعنی در همون سالهایی که اون داشت کار میکرد یک سری غول‌هایی داشتن کار میکردن که از جمله کیج، بولیز، شتوکهاوزن، لوچانو بریو، نمیدونم لویجی نون و اینا، اینا کسایی بودن که موسیقی رو داشتن میبردن رو دوش. اینا بود در واقع اتفاقات اصلی موسیقی. ولی به عنوان یک آهنگساز موسیقی فیلم واقعا یکی از بهترین است. اینجا سعی شده که قهرمان سازی بشه، یعنی در واقع لارنس که اینجوری نبوده، خودش توی فیلم این کار کردن که یه شخصیت خیلی افسانه‌ای دادن به لارنس و این کارو خب مسلماً چون دیوید لین هر دو روز یه مرتبه، سه روز یه مرتبه در طول اون پنج هفته‌ای که شبانه روز داشته مونیسترال کار میکرده، دیوید لین بالا سرش بوده و هی ازش میخواستی که براش بزنم و عقیدهش رو میگفته و باید تغییر میداده.
همچنین به فیلم‌هایی مثل شازده احتجاب که جزو فیلم‌های مهم در تاریخ سینمای ایران هم هست پرداختیم. برای تحلیل این اثر استاد احمد پژمان از آقای مانی جعفرزاده دعوت کردیم تا در کنارمون باشن.
آقای پژمان، در حوزه آهنگسازی کلاسیک بعد از نسل استادانشون، یعنی آقای استوار و آقای حنانه که دیگه در بین ما نیستند، احتمالاً آخرین بازمانده نسل آهنگسازانی هستند که موسیقی پست رومانتیک نوشتند و در حوزه موسیقی آوانگارد که بعدتر به ایران وارد شد ورود نکردند. آقای پژمان یک ویژگی داره توی آهنگسازیش که در تمام آثارش در همه این 50 سال 60 سالی که ما آهنگسازی او رو دنبال کردیم میتونید ببینید. آقای پژمان یک رویکرد ساز کلاسیک داره با نگاه ایرانی، یعنی او اصولا چون اصلا اون چه که همیشه خودش به من گفته، من دارم نگاهش رو در واقع با شما واگو میکنم، او همیشه یکی از قهرمانهاش بلا بارتوکه، یعنی میگه که بارتوک رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه بلده که ارکستر سمفونیک رو یا ارکستر زهی رو جوری به صدا در بیاره که صدای بومی بده. من اتفاقا باور دارم که سینمای ایران با آقای پژمان پرداخت. آقای پژمان در همه کارهایی که کردند یا کاندید شدند یا جایزه گرفتند. در یک سالهایی هم برای مهمترین فیلمهای سینمای ایران هر سالی که تولید میشد آقای پژمان موسیقی نوشتند. حقیقت این استش که در یک فاصله زمانی آقای پژمان دیگه نخواست شخصا موسیقی فیلم بنویسه. بله، یعنی ایشون تصمیم گرفت به این دلیل که در واقع 75 سالگی رو که ایشون رد کردند، ایشون تصمیم گرفتن که بپردازن به آثار شخصی خودشون.
در این مسیر به موسیقی برخی سریال هایی که مطرح شدن هم نگاه کردیم. با آقای بامداد افشار به گفتگو درباره موسیقی سریال قورباغه که موسیقی بسیار جنجالی هم داشت پرداختیم.
سریال قورباغه سومین همکاری من با هومن سیدی است در سمت آهنگساز. پروژه اولی که ما با هم کار کردیم مربوط میشه به یک فیلم سینمایی با نام اعترافات ذهن خطرناک من. در واقع هم آشنایی ما با اون فیلم شروع شد و جلوتر با فیلم مغزهای کوچک زنگ زده ادامه پیدا کرد و رسید به سریال قورباغه. توی کار ایشون همونجوری گفتم آزمون و خطا و تجربه خیلی اهمیت داره. ما توی پروژه ایشون مثلا بارها شده که یه سمتی رفتیم توی موسیقی، مثلا همین سریالی که در موردش صحبت میکنیم موسیقی ساختیم و اصلا کلن تصمیم گرفتیم موسیقی رو از کل عوض کنیم. میتونم بگم تلاشم کردم که موسیقیم در واقع تو اون جایی باشه که علاقه دارن، یعنی ترکیب موسیقی مثلا افکتی، الکترونیک و وارد کردن طراحی صدا به داخلش و حتی هنر ساند آرت و اینا رو بتونم با هم ترکیب کنم. توی مثلا گفتگاهی قبلی هم که داشتم اینو گفتم، مثلا یه عده‌ای به ارکستراسیون خیلی علاقه مندن، یه عده‌ای مثلا به کنترپوان علاقه مندن، به هارمونی علاقه مندن، یه دم نه مثلا مثل من بیشتر به رنگامیزی صدا و چیدمان صوتی که مثل پازل اینا چجوری به هم وصل بشن و ساند دیزاین بیاد کمک کنه به آهنگساز، برای من این علاقه از خیلی سال پیش بوده و هنوزم هست، ادامه داره.
موسیقی فیلم تنگنا که یکی از آثار استاد اسفندیار منفردزاده هست رو با آقای مازیار یونسی عزیز بررسی کردیم.
آقای منفردزاده بیشک یکی از هنرمندهای تاثیرگذار در فرهنگ موسیقی ایران هستند که از جنبه‌های مختلف میشه به تاثیرگذاریشون البته بپردازیم. موسیقی فیلمی که کار کردن، ترانه هاشون و حتی کنشگری اجتماعیشون که به هر حال دیدگاه های سیاسی و دیدگاه اجتماعی که داشتن. به عقیده من به طور آمدانه اون چه که مشخصه موسیقی این فیلم، یعنی آقای منفردزاده و به تبع اون خود آقای نادری، استفاده که از موسیقی کردن بیشتر در جهت بولد کردن و برجسته کردن موقعیت‌های دراماتیکه تا اینکه بخوایم با یک کاراکتر و شخصیت خاص ارتباط برقرار بکنیم. مجدداً ما ترانه رو میشنویم، این دفعه بدون صدای زنده‌یاد فروغی و فلوت ملودی اصلی ترانه رو میزنه. اونجا هم استفاده از این فلوت میتونه واقعا بر من لاقل اینجوری بود که یه مقدار زنانگی سکانس رو بالا برده و همون چیزی که ما شنیدیم با صدای مردانه فریدون فروغی و اون شیوه خوندنش این بار یه مقدار لطیفتر با یک صدای بادی چوبی خوب داری میشنویمش و یه مقداری بالانس میکنه فضای زنانه رو در کل فیلم. من فقط بسنده میکنم به جمله خود ایشون که توی یکی از مصاحبه‌هاشون شنیدم که من وقتی از ایران اومدم خب خیلی برام سخت بود که همه مستر کارام، ترانه ها، آهنگسازی ها، همه خب یا تو استودیو موند یا تو خونه موند و من دیگه اومدم از ایران خارج شدم، ولی هیچ کدوم از اینا جا گذاشتن هیچ کدوم اینا انقدر دردناک نبود که خودم رو جا گذاشتم در ایران.
از آثار برنارد هرمن به موسیقی فیلم سایکو یا روانی پرداختیم. در این برنامه آقای امیر بهاری، سردبیر برنامه ضرباهنگ، به عنوان میهمان ما رو همراهی کردند.
توی داستان نویسی، توی فیلم نام نویسی که اصطلاحی داریم به اسم هوک، قلابی که اول فیلم به مخاطب به اصطلاح میگن زده میشه با شروع که مخاطب رو درگیر کنه تا فیلم رو ادامه بده. واقعا قلاب فیلم روانی به نظر من تیتراجشه با اون موسیقی درخشان برنارد هرمن و حالا تصویری که فکر کنم سال بس کار کرده، ولی موسیقی خیلی یهو شما در نظر بگیر که یک مرتبه مخصوصا مخاطب اون دوره رو اومدید سینما توی سالن نشستی و یک مرتبه فیلم با این ضربه های مهلک ذهی ها شروع میشه، این در واقع استکاتوهای پی در پی و خیلی موسیقی در واقع جلوه‌گر شدن و جایگاه پیدا کردن این فیلم در تاریخ سینما به نظر من مهم بود. سایکو فیلم به لحاظ شخصیت و جهان خود فیلم محدودیه، یعنی ما دو سه تا شخصیت اصلی داریم و نهایتا بقیه حولشون هستن، یعنی ما فیلم با یک شخصیتی شروع میشه، از وسطو با یک شخصیت دیگه ادامه پیدا میکنه، بعد اصلا خود اون شخصیتی که نورمنو که آنتونی پرکینز نقشش بازی میکنه ما از اینجا به بعد نمیبینیم، خواهر در واقع شخصیت زن اصلی که مقتول هست رو میبینیم، بعد کارگاه خصوصی رو میبینیم، یعنی ما به هیچ شخصیتی به اون اندازه نزدیک نمیشیم و در این حالش کدوم از این شخصیتو حتی خود نورمن که یک بیمار روانی هست اونقدری شخصیت پیچیده‌ای نیست. در نتیجه من فکر کنم این از هوشمندی هرمن هست که اومده سازبندی رو محدود کرده، ولی با این زهی‌ها و به خصوص با ویالونسل خیلی خوب حرکت کرد. من به عنوان یک مخاطب سینما در اینجا روی کرده هرمن رو در واقع ترجیح میدم و معتقدم که اتفاقا به واسطه دیدن خودش به عنوان بخشی از بدنه یک فیلم، به عنوان یکی از عوامل یک فیلم، این باعث میشد که در محدودیت بیشتری قرار بگیره و موسیقی که خلق میکنه موسیقی خلاقانه تری باشه و به خاطر همین وقتی میاد خارج از سینما تشخص پیدا میکنه و منبع قابل رجوع میشه برای آهنگسازای نوجو، برای آهنگسازایی که میخوان کار آوانگارد بکنن، برای کسایی که میخوان رپرتوار موسیقی جدی اجرا کنن.
به مناسبت زادروز استاد واروژان با آقای حسین عصاران عزیز به گفتگو درباره موسیقی فیلم کندو پرداختیم.
در واقع در مورد شخصیت واروژان هم من هر آنچه که از دیگران شنیدم و به دست آوردم وجوه مثبت بود. یک شخصیت پر از حساسیت، یک شخصیت روبه رشد، کاربلد، استاد، آموزگار، بسیار مهربان، بسیار جدی در کار، پر احساس، هنرمند، پیجو، پیگیر، علاقمند به رشد. تمام آن چیزهایی که بار مثبت داره رو من در مورد واروژان به صداهای مختلف و با الفاظ مختلف در گفته های طرف های گفتگوم پیدا می کردم. موسیقی متن فیلم کندو به نظر من یکی از بهترین و شاید بهترین کاریه که واروژان در عرصه موسیقی متن فیلم انجام داده. این جایگاه یکه و پر اهمیت برای موسیقی فیلم کندو بیش از هر چیز به جایگاه و ارزش سینمایی خود فیلم کندو در تاریخ سینما ایران برمیگرده. جایی که آقای گله اشاره داره به اینکه موسیقی شروع بشه، اون لحظه‌ای که آقا حسینی و ابی با بازی بهروز بوسوقی و داوود رشیدی در بازی، اونجا آقا حسینی بهش حکم میکنه که باید 7 تا کافر رو بدون پرداخت هزینه مشروب بخوری و شرط رو اجرا بکنی. اونجا اگر یادمون بیاد ما تا قبل از اون هیچ موسیقی، هیچ نشانه از موسیقی نداریم و اینجاست که یک فیگور ریتمیک، یک دا 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 دام دا 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 دام، این فیگور ساده که اجرا میشه و با تأکید فریدون و گله که مشخص میشه واروژان برنامهش این بوده که از ابتدا مطابق بقیه معمول سینمای ایران از ابتدا موسیقی بسازه، هر جا که لازم بوده به هر ترتیب خودش انتخاب کرده بود بسازه، اینجا رویکرد رو فریدون و گله به زیبایی بهش منتقل میکنه. در واقع این رو میرسونه که قبل از این حکم خوندن اتفاقی نمیافته، لایه پنهانی در فیلم وجود نداره که احتیاج داشته باشه با موسیقی بیان بشه.
موسیقی فیلم ربکا هم با حضور آقای علی مسعودی نیا بررسی شد.
اتفاقا ربکا فیلمیه که هیچکاک بعدها در واقع در میان سالی خودش و بعدترش توی گفتگویی که با فرانس فوتروفو داره ازش اعلام براءت میکنه و میگه که ربکا صرفا یه رمانیه که به تصویر کشیده شده، اصلا به عنوان یه فیلم هیچکاکی به اون معنی در واقع سبکشناسانش نبایستی تلقی بشه. سلزنیک اومد و با وکسمن یک قراردادی بست و درخواستی که از او داشت این بودش که همانند در واقع شیوهی که برای ساختن موسیقی برباد رفته در نظر گرفته شده، یک موسیقی کاملا سمفونیک که خیلی برجسته باشه و مدام به گوش بیاد رو برای فیلم بنویسه و این قرارداد رو با همچین تبصره ای ظاهرن منعقد کرده با وکسمن. هیچگاه این شکل سمفونیک رو کمتر توی آثارش ما میبینیم. بیشترین تأثیر موسیقی در آثار هیچکاک، بقیده من بازم تأکید میکنم، ایجاد اون فشار و تنش روانی هستش که کارگردان به دنبالشه و اتفاقا زیاد خطوط ملودیک یا اون زیبایی شناسی دراماتیک به نوعی بخوایم بگیم طبق عرف و استاندارد معمول سینما رو شاید نمیپسنده هیچکاک، ولی اینجا خب موسیقی بسیار پر غنی با کیفیت و با تنظیم بسیار درخشان و مداومی رو میشنویم که به نظر میرسه بیشتر سلیقه وکسمنه تا سلیقه هیچکاک. در مورد اینکه تونسته تنوع به وجود بیاره، من ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو به 7 دقیقه ابتدایی، یعنی از تیتراش که شروع میشه تا در واقع فکر میکنم اون سکانسی که جان فونتین میره و شروع میکنه نقاشی کردن چهره لارنس اولویه، یعنی خانم دو وینتر آینده چهره آقای دو وینتر رو نقاشی میکنه، فکر میکنم 7 دقیقه خورده موسیقی مداوم ما داریم. توی اون 7 دقیقه اون کار هوشمندانه که وکسمن کرده خیلی خوب به گوش میرسه.
در نهایت هم میخوام اشاره کنم به بررسی موسیقی فیلم دلشدگان که یکی از آثار مهم تاریخ سینماست و موسیقی منحصر به فرد داره که از آثار مهم و بی‌نظیر استاد حسین علیزاده محسوب میشه، که ما در این برنامه برای بررسی این موسیقی آقای فردین خلعتبری نازنین رو در کنار خودمون داشتیم.
در زمینه موسیقی که فیلم ساخته میشه یک کمبودهای همیشه هستش که اینو آدمو نگران میکنه و وقتی که کار انجام شد من فکر میکنم 2 تا اتفاق افتاده که رضایتمندی اهالی موسیقی به لحاظ کوالیتی کار بود و یکی هم رضایتمندی اهالی سینما، که این 2 تا با هم دیگه توام شد و یه فیلمی رو درست کرد که از اون فیلمایی که جدا تاریخ مصرف نداره و هر دوره‌ای میتونه دوباره اکران بشه و هر نسلی میتونه رجوع بکنه، چون به نوعی یه فیلم تاریخی محسوب میشه، هم خودش موقعیت تاریخی پیدا کرده هم موضوع تاریخی که بهش میپردازه موضوع کمال یافته‌ایه و آدمو خوشحال میکنه. میتونست که یک توقعی وجود داشته باشه از طرف کارگردان که این نوع موسیقی ایرانی در کنار یک ارکستراسیون یک کمی سینمایی تر و فیلم در بیاد که با یه شجاعتی این اتفاق نیفتاده و موسیقی فیلم دلشدگان کاملا علاوه بر اینکه ابزار تاریخ موسیقی داره، ابزار دراماتیک و بیان نمایشی هم به نحو خیلی جدی داره. آقای علیزاده یکی از اون استثناهاست که هم موسیقی بومی و محلی و ایرانی رو خیلی خوب میشناسه و روش واریاسیون‌های مختلف میتونه بکنه، هم میتونه از ارکستر زهی، ارکستر سازهای بادی به نفع احسن استفاده کنه که یک چیزی رو کمپوز بکنه که این یک شکل در حقیقت دراماتیک خیلی خوب پیدا میکنه، البته در دلشدگان موسیقی که استفاده شده کاملا پیور موسیقی ایرانی هستش.
دوست دارم که آرزو کنم که کارگردانهایی بیان که مثل آقای حاتمی این موسیقی رو دوست داشته باشن و اتفاقا مثل آقای حاتمی نگاه مدرنی و حتی رمانتیکی به این مسئله داشته باشن.
خیلی مهم کنم که هستن کسایی که این دغدغه رو داشته باشن، باید موقعیت تولید فیلمش هم به وجود بیاد.
مروری بر برخی برنامه‌های سال گذشته ضرب‌آهنگ. نسخه کامل تمام این برنامه‌ها و برنامه‌هایی که بهش اشاره نشد هم در سایت سوینا آرشیو شده و قابل دسترسی برای تک تک شما عزیزانه. امیدوارم با تولید این برنامه‌ها تونسته باشیم به اهدافمون نزدیک بشیم و با ادامه این راه بتونیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. در ادامه این راه و در برنامه ضرب‌آهنگ در سال 1400 هم ما قصد داریم هر دفعه موسیقی یک فیلم رو با یک کارشناس یا یک آهنگساز بررسی کنیم و یک تغییری که دوست داریم بدیم اینه که موسیقی سریال‌های برجسته ایرانی و خارجی رو هم بیشتر بهش بپردازیم و همه ما بسیار مشتاقیم که اگر شما موسیقی فیلم یا سریالی براتون جذابه و دوست دارید که بیشتر در موردش بدونید، حتما با ما در میون بذارید تا ما از یک کارشناس یا اگر امکان دعوت آهنگساز اون اثر بود رو به برنامه دعوت کنیم و برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم. تمام تلاش ما برای اینه که بتونیم برنامه‌ای در شأن شما شنوندگان عزیز تولید کنیم. پس یادتون نره که ما منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. از هفته آینده هر چهارشنبه با بررسی یک موسیقی فیلم جدید به خونه هاتون میایم. یادتون نره که ما رو به علاقه‌مندان این حوزه معرفی کنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم سلامت و شاد باشید. ممنون که در این ویژه برنامه ما رو همراهی کردید. یادتون نره که هفته های آینده هم ما رو در ضرب‌آهنگ همراهی کنید. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا یار و نگهدارتون.